أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت مهمی رو داشتیم در مورد اخذ ظواهر کتاب، که آیا ظواهر کتاب حجت هست یا نیست. خب نکات زیبایی رو در عبارت‌های اخباریین ما ملاحظه می‌کنیم که اینها می‌گویند ظواهر روایات رو بگیرید، اما ظواهر آیات قرآن حجت نیست. پنج تا دلیل هم ما جمع‌بندی کردیم، دیروز ادله رو گفتیم. حالا برای جواب ناچاریم دوره یکی یکی دلیل رو تکرار بکنیم، انشاءالله اشکالی نداره. و ببینیم جوابش چیه. واقعا اگر یه دونه این دلیل های اهل خبر اخباریین یه دونه دلیلشون اثبات بکنه که ظواهر قرآن حجت نیست، یه مرتبه حدود 5000 آیه قرآن از حجیت میافته. یعنی با دست خودمون داریم محروم میکنیم خودمون رو از ظواهر آیات. از طرفی هم باید افراط و تفرید نداشته باشیم، یه وقت تعصب نداشته باشیم که بخوایم حتما کلام اخباری اینو رد بکنیم. باید بررسی منصفانه بکنیم. خب دلیل اولشون این بود که دیروز عرض کردیم، گفتن ظواهر قرآن اختصاص دارد فهمش به منخوط ببه، اختصاص و فهم القرآن و معرفتهی به منخوط ببه یا به اهلهی. و رد ابو حنیفه را دیروز مطرح کردیم، یه نمونش بود. آیا این که گفتن ابو حنیفه نمیتونه بفهمه معنیش نه ظواهر قرآن حجت نیست؟ جواب اینه که فهم ظواهر قرآن به تمامی اگه میگید مختص به اهل بیت علیهم السلام. اختصاص و فهم ظواهر منطقه به تمامهی، ما یه کلمه یه بطون هم بهش اضافه میکنیم. بطون آیات قرآن رو اگر از ما کسی بپرسه کاملا چه کسی میداند، بگیم فقط اهل بیت علیهم السلام میدونه. خب اونها هستن که میتونن بطون رو بررسی بکنن، متشابهاتش و محکماتش رو توضیح میدن. اما بخوایم ظواهری که از ظاهر آیه میفهمیم اینو بخوایم حجیتش رو برای خودمون نفی بکنیم، بگیم حجت نیست، دلیل نداره. حتی بخوایم بگیم ظواهر فهمش اختصاص به اهل بیت علیهم السلام داره، دلیل میخواد، اینو ما دلیل نداریم براش. خب ظواهر ما داریم، قصص داریم، نص داریم. حالا فعلا تو ظواهر ما مثال زدیم از 6000 خودهی که آیه قرآن هست، فرض کنیم 5000 تا ظواهره. این 5000 تا قطعا اختصاص نداره ظواهرش به اهل بیت علیهم السلام. اون که اختصاص به اونا داره فهم به تمام معانی، یعنی بطون این آیاتی بخن همه رو بررسی کنیم بفهمیم، قطعا همین مختص به اون خاندان. رد ابو حنیفه به خاطر یه نکته دیگری بود. نکتش اینه که ابو حنیفه اومده بود مستقلا فتوا میداد، اشکالش این بود. ما که نمیخوایم مستقلا فتوا بدیم که ما ظواهر آیات رو بهش نگاه میکنیم، با روایات اهل بیت علیهم السلام جمع بندی میکنیم. امام صادق علیه السلام راضی هستن به این کار ما. اون که ازش راضی نبودن از ابو حنیفه بود که خودش کنار کشیده بود، پول طاغوت در اختیارش گذاشته بود، سکه های فراوان، برای اینکه اینو درسشو در کنار امام علم بکنن، چون سواد که نداشت خیلی، برای اینکه درسشو شلوغ بکنن کیلوها طلا در اختیارش گذاشته بودن و بهش یاد دادن. همون رومی هایی که امروز اروپا میگیم، همه این مشکلات مثلا این اروپایی ها و انگلیس خبیث به تعبیر رهبر معظم، اون موقع هم همین ها اومدن گفتن. قبلش هم ما داریم، حتی برید تا جریان کربلا، جریان معاویه، ببینید معاویه رفت اروپایی دختر مسیحی رو عاشق شدست گرفته سیشون باش مجامعت کرده، یزید ازش به وجود اومده. از اون موقع ما ببینیم اروپایی ها پاشون تو دربار این سلاطین باز بود و چیزی یادشون میده، مشاوره بهشون میدادن که چکا بکنه، و این مرتب اتفاق افتاده. رد پایی هم خیلی از خودشون نگذاشتن که الان تاریخ کربلا رو همه رو مستند میدیم به یزید. خب پس میبینیم اگر کسی استدلال بکنه به ظاهر آیات قرآن، بعد رجوع بکنه به روایات اهل بیت علیهم السلام، مثل فقهای امروز ما اینه که دارن این کارو میکنن، این اشکالی نداره. ائمه ما علیهم السلام اصلا ارجاع به کتاب و استدلال به کتاب میکردن در خیلی از روایاتشون، یاد ما داده که چطوری به ظاهر آیه قرآن تمسک بکنیم. دلیل دوم اخباریم برای اینکه نمیشه به قرآن عمل بکنیم به ظواهرش، این بود که تو قرآن قوامز مشکلات، قوامزی که موجب میشه اختصاص داشته باشه فهم این آیات، فقط به اهل بیت علیهم السلام. و اون روایت هم خوندیم که لیس شیئون ابعد عن عقول الرجال من القرآن. به خاطر اینه که ما فهم یه سری مشکلات سختی رو داریم، فهمش مختص به اهل بیت علیهم السلام. خب اینا چی بگیم؟ آیا این درسته یا نه؟ جواب اینه که این درسته، ما که اینا قبول داریم که یک مشکلاتی در فهم آیات قرآن وجود داره، بهش میگیم مضامین قامزه، یه سری مضمونهای سختی هست، گردنه هایی هست تو فهم قرآن که موجب میشود اختصاص داشته باشد فهم این معارف دقیق به اهل بیت علیهم السلام. اینو ما قبول داریم، اما این ربطی نداره با بحث ما. بحث ما ظواهر آیاته. ما ظواهر آیات رو که متضمن احکام شرعیست، ما حدود 600 تا آیات الاحکام داریم، اگه به ظواهرش استناد بکنیم اینه که مزامین قامزه که نیست که، اگه مزامین قامزه بود استنابش نمی کن. اما میبینین بسیاری از اینا یا همش ظهور دارد در یک معنایی، این ظهورشو به اضافه روایات اهل بیت علیهم السلام که در تفسیر این آیات آمده، اگه بهش استدلال بکنیم قطعا مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام هست. دلیل سوم اخباریین این بود که گفتن ما تو قرآن متشابه داریم، علم اجمالی داریم که تو این آیات قرآن یه بخشش متشابهه و متشابه هم ممنوع هستیم از تبعیت متشابهات. به ما گفتن که متشابهات عمل نکنیم. این دلیل سومشون تقریبا یه علم اجمالی بود، مثل این که ما تو پنج تا ظرف یقین داریم یکیش نجسه و ممنوع هستیم از تصرف در او. خب علم اجمالی باعث شد کل اینا رو ما بذاریم کنار. آقای اخباری میگه که ما روایت داریم، یا خود آیه قرآن آیه 7 آل عمران چی گفت؟ گفت کسانی که فی قلوبهم زیغون اونها میرن فیتبعون ما تشابه منه. خب همین مذمت میگه دو تشابه رو تبعیت نکن. خدا آیه قرآن داره میگه نکن. وقتی که علم اجمالی داریم در این 6000 خوده آیه قرآن متشابهاتی وجود داره، دیگه حق نداریم به کلش عمل بکنیم. اگه شما متشابهات رو تفکیک میکردی و میگفتی که مثلا این 70 آیه متشابهات، اینا رو عمل نکن، بقیهش دیگه متشابه نبود. اما الان اینطور نیست. الان میگیم لتشابه المتشابه، خود متشابه هم تشابه توش هست. یعنی ما تو کل قرآن احتمال بدیم هر آیه ای رو که متشابه باشه. وقتی در کلش احتمال میدیم، پس اخباریم گفت کلش عمل نکن. این استدلال حالا جواب چیه؟ جواب اینه که نخه متشابه در قرآن در حالی که موجود است، اما غیر از ظواهر آیات قرآنه. ظواهر آیات مثلا اون 5000 تا، اینا رو ما جزء متشابهات حساب نمی کنیم. که متشابه کدام است؟ مالا یعلم المراد و من، این هم گر متشابه. خب وقتی میام سر ظواهر، میبینیم ظواهر رو ما علم به مراد داریم، ما تو علم به ظهور نه علم به نفس. باید یه چیزی باشه که مجمل باشه، مبهم باشه، مشترک باشه و ما ندونیم معناش کدام است. وقت در این صورت میشه جزء متشابهات رو میذاریم کنار. اما این غیر از ظواهر، بحث ما و مرتب باید رو ظواهر حرف بزنیم. حل ظواهر من المتشابهات حتی لا یجوز تبعیه منها، میگیم نه، اصلا ربطی با هم نداره. ظواهر جزء متشابهات نیست، بلکه ظهور داره در یک معنایی. همین ظهورش با مراجعه به کمکی به روایات قطعا مورد رضایت پروردگار هست. و اما دلیل چهارمشون، گفتن ما علم داریم اجمالاً به این که اراده شده از خلاف ظاهر از بعضی موارد. من مثال زدم، مثلا گفتم از این 5000 تا آیه قرآنی که ظهور داره، فرض کنید 200 علم اجمالی داریم که عارض شده خلاف ظاهر. یه 200 اومده امام علیه السلام گفتن خلاف ظاهرش عمل بکن. وقتی که 200 اومد عارضه 5000 تا شد، این دوره علم اجمالی میاد برای اینکه ما هر 5000 تا رو عمل نکنیم، موجب اجمال میشه و باید توقف بکنیم از عمل به هر 5000 تا. جواب چیه؟ جواب اینه که ما 5000 تا رو همه رو قاطیش نمی کنیم به خاطر 200 تا، بلکه میگیم ما یه علم اجمالی داریم که این علم اجمالی ما بعد منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. اینو تو اصول خوندیم. که اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شکی بدوی، دیگه ما علم اجمالی کارایی نداره. مثلا یک کسی 40 تا گوسفند داره و علم اجمالی دارد که 5 تاش خوردنش حرامه، اما قاطی هم هست، نمیدوند 5 تا از این 40 تا کدومشه. تا نمیداند این 5 تا سبب میشد که کل 40 تا رو ازش اجتناب بکنه. اما همین آقا اگر یه علم دیگه پیدا کرد، علم تفصیلی، اومد یه کسی گفت این 5 تای گوسفندا، 5 تای معین، این 5 تا حرام از خوردن، اینا رو کشید بیرون. خب وقتی این 5 تا رو کشید بیرون با دلیل و نه بی دلیل، گفت مثلا این 5 تا، مثال میزنم، این 5 تا موتوع است، به خاطری که موتوع است نمیشه خورد، کشید بیرون این 5 تا رو، این میشه علم تفصیلی. تفصیلا یه 5 تا اومد بیرون، دقیقاً این 5 تا مطابق است با همون 5 تایی که چوپانه میگفت که من 5 تا از این 40 تا رو میگم حرام، چون منطبق با همونه احتمالشو میدید که اون 5 تای حرامی که من تو 40 تا میگفتم همین 5 تایی است که الان اومد بیرون، احتمالم داد منطبق نباشه. خب حالا که احتمال منطبق باشه یا نباشه، نسبت به ما بقیه که 35 تاست شک بدوی پیدا میکنه. فقط نکتش اینه، اینا رو نکاتش رو باید توجه بکنیم که علم اجمالی اول ما رو 5 تا بوده، بعد علم تفصیلی هم رو 5 تاست، ولی اگه رو 4 تا باشه بس عوض میشه. یعنی علم تفصیلی یکی سو اومد 4 تا این گوسفنده را تفصیلا بیرون کرد، گفت این 4 تا حرام. خب اون علم اجمالی اول من 4 تا که نبود، 5 تا بود. این نتیجش اینه که این 4 تا که اومد کنار، من هنوز علم اجمالی دارم که یکی از اون 36 تا حرامه. خب یکی از 36 تا دوره، اما علم اجمالیش که مفید اجتناب از کل هم هست، باید از کل اجتناب بکنه. بحث ما الان تو این نیست، بحث ما تو اینه که به مقدار علم اجمالی به همون مقدار علم تفصیلی پیدا بکنه. حالا تو ما نحنفی فرض کنید 5000 تا آیه قرآن داریم که 200 تاش عارض شده از اراده خلاف ظاهر، با اینکه ظهور داشته است، اما 200 تاشو میدونیم که اراده خلاف ظاهر کردن. ائمه علیهم السلام در صریحا گفتن که ظاهرش اراده نشد، خلاف ظاهر. خیلی خوب، این 200 تا رو ما علم اجمالی داریم. اگه ما این علم اجمالی هم تو رها بکنیم، این 200 تا کل 5000 تا رو ممنوع تبعیه میکنه. یعنی دیگه ما از 5000 تا باید فاصله بگیریم و بگیم که علم اجمالی در کل اینها سرایت کرده. این همه حرف اخباری هم میشه. اما الان چی میگیم؟ میگیم ما با دلیل 200 مورد کشیدیم بیرون، دلیل داریم که کجا اراده خلاف ظاهر شده. این 200 وقتی کشیدیم بیرون، دیگه تو ما بقیه، یعنی اون 4800 تا آیه دیگر رو، ما علم اجمالی حتی یه دونش هم دیگه نداریم، چون علم اجمالی اول ما احتمال میدیم دقیقا با این 200 منطبق باشه. وقتی احتمال بدیم، نتیجه اینه که علم اجمالی اول منحل شد به یک علم تفصیلی 200 و نسبت به 4800 شک بدوی داریم همش. تو شک بدوی اصل برا جاری میکنیم، میگیم اراده خلاف ظاهر آیا شده یا نه، اصل عدمش، و اینه که به همون ظواهرش عمل میکنه. یه مقدار این بحث چون باید از اصول استفاده کنیم، باید دقت بکنیم. و اما دلیل پنجم اخباری ها گفتن که نهی شده از تفسیر به رأی. با این کلامشون آقایون اخباری ها ما رو به اضطراب انداختن و گفتن من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که تفسیر به رأی میکنه باید بدون جایگاهش تو آتشه. با این بیان دارن به ما هول میندازن تو دل ما اضطراب که ظواهر قرآن را اگه تفسیر به رأی کردی جایگاهتون تو آتشه. جواب ما چیه؟ بگیم حمل الظاهر علی ظاهره لیس من التفسیر. اصلا این جدایی از تفسیر به رأیه. اونجایی که ما ظاهر آیه قرآنی که 5000 تاست به ظاهرش عمل میکنیم اصلا به معنی تفسیر که نیست که. خود آیه ظهور داره، 80% توی این معنی ظهور داره. اینه ما تفسیر نمیگیم. تفسیر اونجاییست که یه پرده ای افتاده رو معنا و ما باید کشف القناع بکنیم، پرده رو باید کنار بزنیم تا اون معنا آشکار بشه. اینو میگن تفسیر. آیه ای که ظهور داره خودش پرده ندارد، اصلا پرده رو معناش نیفتاده تو من بخوام کنار بذارم. لا قناع لظاهر الآیات که الان مورد بحث ماست. یه جواب دیگه هم بهشون میدیم. برفرض بگیم پرده افتاده سر این ظواهر و ما داریم تفسیر میکنیم ظواهر رو، داریم پردهشو میزنیم کنار. اولش گفتیم پرده نداره ظواهر، یعنی 80% معنا واضحه. اما برفرض بپذیریم که این معانی واضح نیست و تفسیر است، جواب دوم ما اینه که لیس من التفسیر به رأی. اونی که ممنوع بود تفسیر به رأی شخصی بود. اینو گفتن تفسیر به رأی نکنید، اما نگفتن تفسیر نکنید که. بله تفسیر به رأی یعنی من ظن شخصی من اینه که این آیه اینطور معنا داره. اگه اینطور باشه اینو ما هم قبول نداریم، شرعاً میگیم اشکال داره. پس تفسیر به رأی کدام است؟ یک، این که ما آیه رو برخلاف ظاهر عمل بکنیم. ظهوری داره 80%، ما بخوام آیه رو به اون 20%ش حمل بکنیم، این میشه تفسیر به رأی. اینطوری معنا بکنیم این درسته. یا مجمل باشه آیه و اصلا ظهور نداشته باشه، اینم یه مورد تفسیر به رأیه. آیه ای که مجمل است و ما بخوایم یکی از معانیشو تقویت کنیم و بگیم این معنا تقویت داره بدون اینکه سوال اهل بیت علیه السلام بکنیم، اینا رو میشه گفت تفسیر به رأی. اما اونجایی که آیه ظهور داره در یک معنا ما میخوایم همون ظهور عمل بکنیم، اینو تفسیر به رأی نمیگه. روایت رو دقت بکنید، انما هلک الناس فی المتشابه. امام صادق علیه السلام میفرماید مردم تو متشابه هلاک شدند. لأنهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم به آرائهم و استغنوا بذلک فی مسئله الاوصیا فیعرفونهم. ببینید خیلی واضحه این عبارت امام که دارن چی رو مذمت میکنن. ابو حنیفه رو مذمت میکنن که دارد به حالت استقلالی به ظن شخصی خودش اعتماد میکنه و دارد هم تو تفسیر میکنه در آیاتو و مراجعه به اهل بیت علیه السلام نمیکنه. وقتی این رو مذمت میکنن کار فقها دیگه مذمت نداره. فقها عمل به ظواهر میکنن با مراجعه به اوصیا. خب تا همین اندازه دیگه ما کافیه. بس خیلی بحث مهمی هم هست. ما دیگه امروز دست رو جمعش کردیم یه مقدار بس مفصل هست این صحبت هایی که الان گفتیم. انشاءالله تاریخ بعدی ما بعد از ماه صفر 17 شهریور میشه. همه تون رو به خدای متعال میسپاریم، التماس دعا از همه تون داریم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.